لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتبارسه حتی تو گل و ماسه.
الو خانم، کتا و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی گوشی، شما هم کتا مخای؟ برو بازارش، بالا میدون امیر چغمخ که بری قیمتاش هم مناسب تره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخای؟ اگر قیمت خشم مخای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
کنار شما هستیم از تهران و رادیو اقتصاد و برنامه بعدی مجله رادیویی کشاورزی.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم مجله رادیویی کشاورزی. مجله رادیویی کشاورزی در تلاشی که شما رو در جریان تازه‌ترین مطالعات و تحقیقات در زمینه کشاورزی در حوزه‌های متفاوت قرار بده. در مجله رادیویی کشاورزی رادیو اقتصاد از مجربترین محققان و اساتید حوزه کشاورزی دعوت میکنیم تا در این برنامه حضور پیدا بکنن از طریق امواج، تا شما رو مطلع بکنن از آخرین تحقیقات و همینطور تجربیات خودشون. شما هم اگر کشاورز هستید، در این حوزه کار میکنید یا علاقمندید، حتما همراه ما باشید، چرا که این برنامه بی تردید مثال یک کلاس درس برای شماست. پس ازتون دعوت میکنم صمیمانه که هر روز همین ساعت شنونده مجله رادیویی کشاورزی باشید. اما بریم سراغ موضوع امروزمون. امروز قراره که در مجله رادیویی کشاورزی در مورد روش‌های جمع‌آوری سیلاب در جنوب بلوچستان اطلاعاتی رو کسب بکنید. در هر برنامه مجله رادیویی کشاورزی در خدمت جناب آقای مهندس ناصر نوروزی هستیم که راهبر برنامه هستند و با سوالهای خوبی که از مهمانان ما میپرسند اطلاعات خوبی رو در اختیار ما قرار میدن. آقای مهندس، امروز هم در خدمت شما هستیم، با خرسندی، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلام میکنم خدمت شما، من هم خدمت عزیزان شنونده و همینطور شما عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم همگی خوب خوش و سلامت باشن و بتونیم امروز برنامه مفیدی رو به عزیزان شنوندهمون ارائه بکنیم.
انشالله حتما همینطور خواهد بود. خب من موضوع رو عرض کردم خدمت شنونده های عزیز، اما مهمان برنامه رو تقاضا میکنم که شما معرفی بفرمایید.
در خدمت آقای دکتر ابراهیم سابوکی، پژوهشگر مروج ارشد و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان هستیم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم.
منم خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب و احترام دارم، همچنین تمامی شنوندگان عزیزی که در این ساعت صدای بنده رو میشنوند.
زنده باشید. آقای دکتر، گاهن توی رسانه ها به خصوص مواقعی که بارندگی و سیلاب میشه ما اصطلاح هوتک رو میشنویم. میشه راجع به این اصطلاح یک مقداری ابتدای کار برامون صحبت بکنید؟ ببینید اصلا در چه مواقعی به کار میره، موضوع چی هست، چرا بهش میگن هوتک و چه هدفی داره از اجرای این هوتک ها یا ایجاد این هوتک ها؟
بله، همون جوری که حضرت عالی استحضار دارید، در واقع یکی از ویژگی های بارزی که در مناطق خشک و بیابانی هستش بحث توزیع نامناسب زمان وقوع بارش ها هستش. معمولا توی این مناطق بارش ها به طور عمده به صورت رگبار بوده و در یک زمان کوتاه حجم زیادی از روان آب به شکل سیلاب جاری میشه که این خودش باعث فرسایش شدید خاک میشه و به صورت از دسترس بهره‌برداران خارج میشه. طرح‌هایی وجود داشته از زمان‌های بسیار قدیم، باز تکیه بر دانش پیشینیان و سال‌ها تجربه، که سامان‌هایی رو در مناطق خشک و مناطق کویری برنامه‌ریزی کردن جهت جمع‌آوری آب باران برای مهار چنین سیلاب‌هایی که خب نیاز هستش انجام میشه، که یکی از اون سامان‌ها بحث هوتک و دگار هستش که اصطلاحاتی هستن در جنوب استان سیستان و بلوچستان مناطق وجود داره که خاک ها در واقع خاک های روسی هستن، ریزانه نرمی دارن که آب تقریبا غیر قابل نفوذ هستن، آب به صورت جاری میشه اونجا احداث کوتک کردن. اگر بخوام یه تعریفی از کوتک داشته باشم برای شما، در واقع این کوتک یا کوتک فرق نمی کنه در گوش بلوچی هستش، یه گودال مصنوعی هستش یا طبیعی به نسبت تقریبا بزرگ هستش که آب حاصل از بارندگی به داخل آن هدایت میشه و در طول سال به مصارف کشاورزی، آشامیدنی انسان و حیوانات اهلی و وحشی میرسه. در واقع کوتک سامانه سنتی مشابه آب انبار یا مخزن آب روباز هستش که از آن برای مهار، کنترل و بهره‌برداری سیلاب استفاده میشود.
درسته. در واقع میتونیم بگیم که همون میکرو کچمنت هاست منتها در ابعاد بزرگتر؟
بله، بسیار در ابعاد بزرگتر. تقریبا بستگی به شیب زمین میتونه چیزی در حدود 1 تا 2 هکتار زمین باشه، به عمق 3 تا 5 متر.
درسته. خب آقای دکتر، بین توی هر منطقی برای اینکه افراد با اونجا سازگار بشن در طول زمان اقداماتی رو انجام میدن، تجربیاتی دارن که میتونه اونا رو با اقلیم منطقه سازگار بکنه. حالا من صحبتم بیشتر در ارتباط با فعالیت‌های کشاورزی هست. قطعا اونجا هم افراد بومی در طول سالیان و در باگذشت زمان دانش و تجربیاتی رو کسب کردن، دانش بومی که در خصوص کنترل و استفاده از سیلاب تو منطقه میتونه براشون مفید باشه و باعث سازگاری بیشتر، استفاده از منابع بشه برای تولیدات کشاورزیشون. توی این به اصطلاح قضایا میخوام یه توضیحاتی رو بفرمایید برای شنوندگان ما که ببینیم به چه صورت هست بیشتر آشنا بشن با این تجربیات و دانش بومی.
بله، در ارتباط با هوتک من یه توضیحات مختصری دادم. در واقع یه چاله یا گودالی بود خب حجم آب رو در خودش ذخیره میکنه که این حجم آب چیزی در حدود 7 تا 9 ماه بستگی به سال ماندگاری داره که کشاورزان برای نهالکاری در عرصه‌های مرتعی مناطق خشک و بیابانی و همچنین در احیای کشاورزی اونجا استفاده میکنن. در مقابل هوتک یک اصطلاح دیگه هم که حضرت عالی اشاره فرمودید به نام دگار. دگار در واقع یک مجموعه زمین مسطحی هستش، نسبتاً میتونه از 1 هکتار تا 25 هکتار متغیر باشه و در این زمین تقریبا مسطح با توجه به شیب سیلاب به داخل اون هدایت میشه. ارتفاع دور تا دور این دگار چیزی در حدود 1 تا 1.5 متر ارتفاع داره، آب در این جمع میشه. بعد از اینکه آب جمع شد، آب به مرور نفوذ میکنه در خاک و خاک بعد از مدتی که حالت گاورو پیدا کرد به اصطلاح نیمه خشک شد که قابل کشت و کار باشه، میان بذر حبوبات و بذر غلات رو در داخل اون میپاشن، بعد شخ میزنن با همون نمی که در داخل زمین هستش، با همون آبی که در داخل زمین فرو رفته میتونن محصولی رو برداشت بکنن.
یعنی آبی در حدود ظرفیت زراعی،
در حد ظرفیت زراعی. با توجه به اینکه مناطق جنوبی بلوچستان خوب رطوبت با بالا هستش، اینا در جوار ساحل مکران قرار دارن، این امکان وجود داره که گیاه با همون سیلابی که در اون خاک ذخیره شده رشد، مراحل رشدش رو کامل بکنه، یعنی از بعض به بعض برسه و حدود 3 تا 4 ماه بده طول می انجامه. که معمولا کشتی که در اون منطقه انجام میشه کشت حبوبات هستش مثل ماش همراه با کشت غلاتی مثل سرگون.
بله آقای دکتر، توی این فاصله که داریم اشاره‌ای داشتید شما به اینکه عمق این هوتک‌ها حدود 3 تا 5 متره، درسته؟
بله.
این وقت پهناژ یا روی زمین وسعتش چقدره؟
روی زمین بستگی به شیب و اون امکان داره این گودال به صورت طبیعی موجود بوده و یعنی اینکه این گودال رو حفر کردن، بستگی به امکانات و شیب داره که معمولاً حدود 1 هکتار متوسط شما در نظر می‌گیرید.
درست. بسیار عالی. اگر بخواند بعدن کار کشت و کار رو انجام بدن، این هوتکی که ایجاد میشه خودش قسمتی از زمین رو به عنوان ذخیره کننده آب به اصطلاح از دسترس کشت خارج میشه، یا اینکه در داخل اون هوتک هم بعد از خشک شدن آب و رسیدنش به ظرفیت زرایی میتونن کار کشت رو انجام بدن؟
نه، این معمولا برای ذخیره آب استفاده میشه و این ذخیره هم تنها در حال البته الان خوشبختانه وضعیت آبرسانی برای شرب بهتر شده، ولی در قدیم از این آب منبع آبی بود هم برای شرب انسان، هم برای دامهایشون و هم برای استفاده از کشاورزی. در صورتی که از کشاورزی استفاده میشه این آب به مرور پمپاژ میکنن به زمین مجاور و جهت زراعت یا باغبانی به صورت استفاده میکنن. علاوه بر اون البته بحث آبزی پروری هم هست. امروزه در هوتک‌ها ماهی ها رو رها میکنن، میتونن بهره‌برداری به عنوان آبزی پروری داشته باشن.
درسته. آقای دکتر یه فرصت کوتاهی میگیریم و برمیگردیم مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود. سرکار خانم نوازه،
خیلی متشکرم از شما و همینطور مهمان گرامی برنامه. فرصتی است که در این لحظه چند پیام ترویجی رو خدمت شنونده های عزیز بخونم، انشالله که مورد استفادهشون قرار بگیره. خب کشاورزانی که در کشت نخود فعال هستند، دوستان اگر که شما از بذر گواهی شده یا نخود استفاده بکنید از چنین مزایایی که میخوام عرض بکنم خدمت شما برخوردار خواهید شد. بذر گواهی شده نخود مقاومت در برابر بیماری ها رو بالا میبره. بذر گواهی شده نخود جوان زنی یک دست و یک نواخت داره. بذر گواهی شده نخود علفهای هرز نداره. بذر گواهی شده نخود عمل کرده دانه رو بالاتر میبره. خب اینم از پیام ترویجی این بخش از مجله رادیوی کشاورزی. اما همچنان پای صحبت‌های آقای مهندس نوروزی به اتفاق مهمان گرامی برنامه در خصوص موضوعی که مطرح شده خواهیم نشست.
خب عزیزان شنونده، امیدوارم این پیام‌های ترویجی بین برنامه هم بتونه مورد استفاده شما قرار بگیره. همچنان در خدمت آقای دکتر ابراهیم سابوکی، پژوهشگر مروج ارشد و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان هستیم و در مورد روش‌های جمع‌آوری سیلاب در جنوب بلوچستان صحبت می‌کنیم. در قسمت اول برنامه آقای دکتر توضیح دادن که هوتک چی هست و به چه منظور مورد استفاده قرار می‌گیره. در این قسمت از برنامه می‌خوام از آقای دکتر خواهش کنم که در مورد نقش هوتک در جلوگیری از سیل هم برامون صحبت بکنن.
یکی از در واقع اقدامات اصلی که مردم از قدیم با این آشنا بودن همین بحث حفظ سیلاب بوده. سیلاب باعث فرسایش سریع خاک میشه، ولی مردم با دانش بومی که داشتن از قدیم تونستن با خطوط ترازی که در زمین وجود داشته هم دگا رو ایجاد بکنن در سطح وسیع که آب به صورت کانال در مسیری که سیلاب حرکت میکرده این دگارها رو ایجاد میکردن، آب به داخل اینها هدایت می‌شده و به مرور در واقع در اینها نفوذ می‌کرده و در کنار اون دگارها که در واقع محل کشت محصولات به صورت دیم بوده، این هوتکار هم حفر می‌کردن یا به صورت بودال طبیعی وجود داشته که از اونها هم برای ذخیره آب استفاده می‌شده که نقش اساسی در واقع در جلوگیری از روان آب‌ها و حرکت آب در واقع ایجاد می‌کردن و این باعث شده که هم خاک بشه و هم اقلیم اون منطقه مردم برای خودشون اشتغالزایی داشته باشن و ماندگاری پایدار رو در منطقه داشته باشن. بعد نیست بدونید در منطقه چابهار که در واقع الان شهرستان‌های مثل دشتیاری، شهرستان کنارک و شهرستان زرآباد رو پوشش میده، در این مناطق ما چیزی در حدود اگر بارندگی خوب باشه سالیانه حدود 80 تا 90 هزار هکتار همین دگارها هستن که کشت به صورت دیم انجام میشه و این سیلاب‌ها در داخل این اراضی هدایت میشن و نقش اساسی داره در هم پایداری مردم در اون منطقه و هم جلوگیری از فرسایشی که در اثر سیلاب ایجاد میشود.
بله آقای دکتر، با توجه به اینکه فرمودید 3 تا 5 متر ممکنه عمق داشته باشه و تا حد 1 هکتار هم ممکنه که وسعت داشته باشه این هوتک و اینا، بحث تبخیر اینجا به چه صورت میشه؟ آیا مشکلی از این نظر به وجود نمیاد وقتی که آب ذخیره میشه اینجا و مواجه با گرمای شدید و اینها هستیم؟ هوا میطلبه که آب، تبخیر آب رو در خودش ظرفیت رو خیلی بالاست برای تبخیر و نگهداری رطوبت در هوا.
متاسفانه تا حالا در این جهت مردم حداقل دانشی نداشتن و ما هم در بخش تحقیقات شاید خیلی ورود نکردیم. قطعا خب تبخیر انجام میشه ولی یه تفاوتی هم هست در منطقه جنوب بلوچستان، اونجا رطوبت هوا بالا هستش و نسبتا در واقع تبخیر کم هست و از طرف خاک ها هم خاک های ریزدانه هستن، نفوذ هم به داخل خاک بسیار کم هستش. رو همین دلیل من اشاره کردم با همین اوتاتی که 2 تا 3 متر عمق داره، 2 تا 5 متر یا 3 تا 4 متر عمق داره، باز هم در حدود 7 تا 9 ماه ما میتونیم این آب و ذخیره داشته باشیم.
بله وقت آقای دکتر، به لحاظ هزینه‌ای ایجاد این هوتکام خب مثل انجام هر اقدام دیگه‌ای در ارتباط با کشاورزی هزینه بر هست. هزینه‌ای که ایجاد می‌کنه برای ایجاد هوتک با منافعی که ایجاد می‌کنه سازگاریشون به چه صورته؟ تطبیقشون
قطعاً سازگار بوده. این دانشی بوده که از سالیان سال شاید بیش از برخی از تاریخ
وقت به لحاظ اقتصادی چی؟
از لحاظ اقتصادی مرغوم به صرفه هست، چون اینها با توجه به شیب زمین، با توجه به توپوگرافی زمین طراحی شدن، یعنی در جایی که در واقع به صورت طبیعی هم اون منطقه از زمین گودتر بوده. حالا یه اقدامات کوچیک مختصری هستش، مثلا اینا رو هر چند سالی لاروبی میکنن در اثر گلولایی که جمع میشه، ولی باز در برابر آب که میدونین خب یه در عنصر با ارزشی هست در اون مناطق،
درسته، چون محدود کننده است، بر صورت نظرتون هستش که ارزشش رو داره، درسته؟
دقیقاً.
خب آقای دکتر یه اشاره‌ای هم به بحث دگار کردید، به موضوع دگار. دگار چه نقشی میتونه توی پخش سیلاب داشته باشه؟
دگار در واقع همون نقش اصلی رو در پخش سیلاب داره و محل کشت محصولات سیلابی هست، محصولاتی که با همون آب سیلاب میتونن به گفتمر به عمل بیان. خود اون هوتک مخزن ذخیره آب بود اما دگار محل کشت هستش و سیلاب در بعد از پر کردن هوتک در همین دگارها پخش میشه و پخش سیلاب هم در دگار با توجه به شیب زمین توپوگرافی هستش که بندسارهای دور دگار کشیده شده، اشاره کردن که ارتفاع 1.5 متر
بله.
دور این بند هست، به ترتیب این بندها که پر میشن یه سرریز داره، باز میره در دگار بعدی، دگار بعدی همچنین ادامه پیدا میکنه تا تمام اون منطقه زیر آب میشه و جلوگیری میکنه از روان آب و سیلاب. بعد از این که این آب تبخیر شد و حالت گاورو پیدا کرد، زمین اقدام به کشت محصولات معمولا زراعی میکنن. خود حاشیه اون بغت هوتکان میتونن محصولات باقی مثل درختان میوه‌های گرمسیری و خرما رو کشت بکنن، ولی در دگار عمدتاً چون سطح وسیع هست کشت زراعت معمول هستش.
آقای دکتر، به لحاظ تقدم و تأخر بخوایم بگیم، در واقع باید هوتک ها ایجاد بشن و بعد آب از طریق اختلاف ارتفاع یا شیب زمین وارد دگارها بشه، درسته؟ که کار کشت رو انجام بده در زمانی که نیاز هست به اینکه از آب بخواد استفاده بشه، از آب هوتک.
بله اینا در واقع حالا خیلی تقدم و تأخر ندارن، یعنی همزمان با توجه به توپوگرافی زمین و کانالی یا مسیر اصلی سیلاب اینها طراحی شده.
خب منظورم اینه که دیگه هوتکو که نباید در پایین دست دگارها ایجاد کرد، درسته؟
معمولا در همون قسمت، با توجه میگم با توجه به اون توپوگرافی حالا میتونه جای متفاوتی باشه، چون آب از دگار حالت به گفته ثقلی حرکت نمیکنه، باید به گفته معروف پمپاژ بشه از هوتک به دگار.
آها درسته، بله بسیار عالی. خب راجع به مسئله دگار و هوتک در همین ارتباط، برای جلوگیری از سیلاب و پخش سیلاب اگر نکته وجود نداره، ما یه فرصت کوتاهی دیگه بگیریم و برگردیم در خدمتتون باشیم.
من در خدمتتونم.
خواهش میکنم.
دانش، تجربه، تخصص، همه با همه در مجله رادیویی کشاورزی.
فرصتی برای ترویج روش‌های علمی در کشاورزی.
مرجعی برای دریافت اطلاعات آخرین دستاوردهای علمی بخش کشاورزی.
گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مروجان حوزه‌های مختلف کشاورزی.
شما فرمودید کشت تلفیقی تو بعضی منابع مثلا از دارکشت کشاورزی، کشت توام هست، حالا تولید چوب هست، زراعت هست، فعالیت‌های دیگه. همونطوری که عرض کردم راجع به مدیریت علف‌های هرز در مزارع کلزا می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. چالش‌های بکارگیری هوش مصنوعی در
بحث مربوط به هوش مصنوعی که برای تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه شبیه انسان در حالا یا بخش کشاورزی و یا در حوزه‌ها و بخش مختلف استفاده می‌شود.
مجله رادیویی کشاورزی،
موج اف ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد. با مجله رادیویی کشاورزی از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحال میشیم اگر که نظرهای خودتون رو در مورد برنامه و همطور موضوعاتی که در این برنامه میتونه مطرح بشه و مفید هست برای شما، حتما با ما در میون بگذارید از طریق 30036-37 که سامانه پیامکی برنامه و رادیو اقتصاد است. امروز داریم راجع به روش‌های جمع‌آوری سیلاب در جنوب بلوچستان نکات بسیار ارزنده‌ای رو میشنویم از مهمان برنامه و همینطور با توجه به سوالهایی که آقای مهندس نوروزی از مهمان برنامه میپرسن ازتون دعوت میکنم که به ادامه برنامه توجه بفرمایید.
بله، صحبتمون رو با آقای دکتر ابراهیم سابوکی در مورد روش‌های جمع‌آوری سیلاب در جنوب بلوچستان ادامه میدیم. آقای دکتر، در قسمت قبل برنامه اشاره کردن که نقش هوتک در جلوگیری از سیل میتونه به چه صورت باشه و همینطور اینکه دگار چه نقشی در پخش سیلاب داره. آقای دکتر، نقش دگار و هوتک رو میخواییم از دیدگاه اشتغال هم یه مروری بکنیم، نظر شما چی هست؟
در واقع دگار همینجور که من اشاره کردم، خب چیز در حدود 80,000 هکتار ما کشت سیلابی داریم و بیش از 2,000 هوتک، رقم خیلی بالایی هست دیگه، 2,000 هوتک در مناطق جنوبی وجود داره که اینها در قدیم چیزی در حدود 240 روستا از آب شربشون از این هوتک ها تأمین می شده و 80,000 هکتار بستگی به محصولی که هستش، خب حداقل می تونه چیزی در حدود 80 تا 160,000 نفر رو ایجاد اشتغال بکنه در سال برای اون مناطق. خب رقم قابل توجهی هستش و بستگی به نوع فصلی که هست میتونه بین 1 تا 10 تن محصول از هر هکتار برداشت بشه. خب این رقم هم رقم خیلی قابل توجهی هستش که در طول سال این مردم استفاده میکنن، هم برای بحث دانهشون برای تغذیه خودشون که اونجا عمدتا ماش و سرگم هست و هم اون بقایاش هم برای علوپه دامه ها. و از قدیم بقای مردم در جنوب بلوچستان از طریق همین هوتک و دگار تأمین می شده.
دکتر، راجب این که دگار و هوتک بیشتر در کدوم مناطق به اصطلاح استان سیستان و بلوچستان رایج هست و در حال حاضر ازش استفاده میشه، تجربیات رو هم به خدمت میگیرن برای تولید محصول بهتر و با کیفیت تر، اون رو هم برامون صحبت داشته باشید.
اینها در 4 تا شهرستان جنوبی استان که در واقع سیلاب‌هایی که از مرکز استان به سمت دریا منحرف میشه اونجا بافت خاک خیلی مهم هست برای ایجاد دگار. در واقع بافتی هستش که نفوذپذیری بسیار کمی داره که این آب اونجا میتونه ذخیره باشه. شهرستان‌های دشتیاری، چابهار، درآباد و کنارک از عمده مناطقی هستش که این دگارها وجود داره و میتونن مردم باز اقدامات بیشتری انجام بدن. مشابه اینو شاید بشه در شرق هرمزگان هم اجرا کرد. شهرستان‌های مثل جاک، سیریک و تا حدود میناب میتونن از این مشابه این کار رو انجام بدن که دو تا باید فاکتور ویژگی اصلی داره. یکی اون وجود شیب ملایم و بافت ریزدانه خاک که باعث نفوذ بسیار کم آب داخل خاک میشه و دوم اون بحثی در واقع رطوبت هوا تامین کننده هستش و زمانی که محصول کش میشه اونجا نیاز آبی گیاه بسیار پایین هستش و بخشی از اون نیاز آبی گیاه از طریق رطوبت هوا تامین میشه. در مناطق خشک‌تر مثلا ما در مرکز استانمون مثل شهرستان‌های مثل دلوان، بمپور، ایرانشهر خب این منطقه خشک هست و خاک نفوذپذیری بالایی داره. عملا اگر ما روتک اینجا ایجاد بکنیم ظرف 24 ساعت کل آبش نفوذ میکنه به داخل خاک و اینجا امکان بهره‌برداری از روتک یا دگار وجود نداره.
درسته. خب دکتر یه نکته دارم مجدد من بپرسم از شما، این که ببینید در حال حاضر بهترین توصیه به عنوان یک تجربه بومی در منطقه ایجاد هوتک هست برای بنای ذخیره سازی و نفوذ آب در منطقه، درسته؟
بله.
این جایگزین دیگه ای داره که مثلا بشه بهتر و بهره‌وری بالاتر ازش استفاده کرد؟
در واقع تا حالا که همکاران من در بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات مطالعات داشتن و در خود اداره کل منابع طبیعی آبخیزداری استان، شاید در حال حاضر بهترین روشی که در منطقه قابل اجرا هست توسعه همین بوتک‌ها هست و بروز کردنشون. خوشبختانه امروز امکانات ماشین‌آلات بهتر شده. قدیما اینا همه با دست و نیروی کارگری انجام می‌شد. امروزه با ماشین‌آلاتی که وجود داره میشه اینها رو بهتر برنامه‌ریزی کرد و با توجه به توپوگرافی زمین توسعه داد و این توسعه باعث میشه هم ایجاد اشتغال بشه و هم پایداری مردم در منطقه، حفظ محیط زیست از همه جنبه‌های مختلف میتونه اقتصادی باشه و مهمتر همین که هم آب ذخیره میشه و هم از برسایش خاک جلوگیری میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر سابوکی از حضورتون در برنامه مجله رادیویی کشاورزی تشکر میکنم. میخوام باهاتون خداحافظی کنم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
من هم از همکارانی که تماس گرفتن و از جناب عالی کمال تشکر دارم. آرزوی روز خوب و خوشی رو برای همه شنوندگان به ویژه بهره برداران بخش کشاورزی دارم.
زنده باشید. عزیزان شنونده، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و توصیه های آقای دکتر سابوکی رو در مورد روش‌های جمع‌آوری سیلاب در جنوب بلوچستان شنیدید از شما تشکر میکنم. باتون خداحافظی میکنم. انشالله که خداوند یار و یاورتون باشه. از این لحظه در خدمت سرکار خانم نوازنده.
خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای مهندس نوروزی و همینطور دوستان عزیزی که همراهی کردن ما رو. مهمان گرامی برنامه، فرصتی باقی نمونده، باید با شنونده هامون خداحافظی بکنیم. آقای مهندس نوروزی در خدمت شما بودن. بنده معصومه نوازنده، صدا بردار اون ستاره حمیدی، هستی افسلی و تهیه کننده پویان امینیان. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما
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 سرمایه